أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أتبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. این آیت داشتید که سوره آل عمران با توحید شروع شد و فرمود از آنجایی که الله لا اله الا هو الحی القیوم است نزل علیک الکتاب، یعنی این کتاب قصه توحید الهی است، یعنی واقعی ترین واقعیات عالم اینه که خداست و آیات الهی هیچ استقلالی در این عالم هیچ موجودی نداره. در این فضا عنایت داشتید که آیات تو این دو قسمت داره طی میشه، قسمت این که توحید رو نشون بده از طریق کتاب الهی. لذا اومد گفت که همون خدایی که نزل علیک الکتاب در آیه، مثلا از همینجا باز دقت کنید، آیه 3 می‌فرماد که قبلش گفت نزل علیک الکتاب و بالحق مصدقا لما بین یدی و انزل التوراة والانجیل. خب حالا گفت انزل التوراة والانجیل، بعد دوباره شروع کرد چه کار کنه، بگید این خدایی که این کتاب ها را نازل کرد چقدر در عالم حضور دارد. شروع کرد آیه 5 رو، ان الله لا یخفا علیه شیء. بعد در آیه 6 و 7، در آیه 6 گفت خب یه عده‌ای بد برداشت میکنن از کتاب خدا، یه عده‌ای خوب برداشت میکنن. بعد در آیه 8 و 9 منطق اونایی که خوب برداشت کردن یعنی راسخون فی العلم مطرح کرد. بعد اومد گفت که یه عده‌ای مقابله میکنن با این دین توحیدی، فرمود اینا سرنوشت بدی دارن هم در این دنیا هم در اون دنیا. قل للذین کفروا، آیه 12، ستغلبون، اینا حتما شکست میخورند، روبروی توحید واسدن و اون ابدیتشون هم که ابدیت بدیست و به سلمه ها. بعد میخواه بگه که پس شما این دین توحیدی که آوردید و محکم واسید، بحث خداست در عالم، خدا که عزیز و حکیم است، هم حکیمانه همه جوانب رو در نظر میگیره هم مقتدرانه در صحنه است. لذا مثال جریان جنگ بعد رو زد. عرض کردیم سوره آل عمران وقتی است که جنگ بعد تمام شده است و دوباره دشمن طمع کرده است با اتحاد بین مشرکین و منافقین و کفار اهل کتاب، تعبیر خودشون این بوده که بریم ریشه اسلام رو دیگه بکنیم تموم کنیم. می‌فرماد خداوند که نه، اینها با خدا در جنگند. همه تلاش این سوره اینه که اینا متوجه ما کنه اگر دین خدا را برای رجوع به خدا بیارین در صحنه، هیچ مقاومتی نتیجه نخواهد گرفت. که دقت کردین در آیه 14 جبههی که روبروی شما وامیسه و تفسیر میکند که زویلن ناس حب و شهوات، در آخر آیه 14 و 15 و 16 میگه که یه راهی دیگه هست، بهشون بگو یه راهی هست غیر این نوع زندگی که برای خودتون تعریف کردین و میخواین به آلوده شدن دنیا زندگی را بگذرونین. در آیه 17 انسان تراز حرکت توحیدی رو روشن کرد که از صابرین و صادقین و القانتین. خوب دقت کنیم، پس تا حالا کجا بودیم؟ یه توحید، یه قرآن برای بلند کردن صدای توحید. دوباره آیه 18 برمیگرده به توحید. ول نکنید این ترتیبا. یعنی چی؟ یعنی این که قضیه خیلی روشنه، یک خدای یگانه‌ای در عالم است که خودش دلیل یگانگی خودش است که بحثش شد که عالم همه جا آیت یگانگی خداست و اولوالعلم الملائکه و اولوالعلم، یعنی اونهایی که عبودیت محضن یا اندیشه محضن در این تفکر توحیدی گواهن. خب تا اینجا یه بحث کلی کرد، از اینجا بعد جبههی که این جبهه قیافه دین گرفت دست و اومد است روبروی دین، این باید تکلیفش روشن بشه. شاید بگیم حساس ترین رسالت اسلام تو این قسمت بود که بیاد روشن کنه محال است کسی که اهل توحید است روبروی اسلام بایستد. به همین جهت در آیه 19 اومد گفت ان الدین عند الله اسلام. اسلام هم معنی کرد، یعنی آقا این خدا، شما مبتنی بر حکم خدا به صحنه بیان. در آیه 20 مگه همینا نمیگه؟ میگه پیامبر اگه با تو مهاجمه کنند بگو ما و اون که از من و اون که از من تبعیت میکنند، ما چی؟ ما فقط فقول اسلم تو وچی لله و من تبعنم. شما مدعی هستید که موحدید، خب پس شما باید ثابت کنید که تبعیت از خدا میکنید. اینجا هم نیمد بگه بر اساس قرآن، بر اساس همون کتاب خودتون. شما کتاب خودتون هم عمل نمی کنید که بحثش گذشت، در این فضا رو میخوام گم نشیم. اینه که از آیه 22 21 و 22 و 23 و 24 و 25 داره جایگاه جریانی که مدعی اهل کتابند ولی دروغ میگن موحدند رو روشن میکنه. دقت کردین در آیه 21 تعریض داد که شما که میگون ما اهل کتابیم، تو پرونده دون پیغمبر کشی هست، یقتلون نبیین. بعد در آیه 23 گفت که چی؟ نمیبینی اینا را دعوتشون میکنیم؟ چی؟ علم تر الالذین اوتو نصیبن من الکتاب. اینا بهره از کتاب خدا پیششونه، دعوتشون میکنی یدعان الى کتاب الله لیحکم بینهم، زیرش میزنن چی؟ ثم یتولا. پس در واقع داره میگه که آقا این جریان دروغ میگه من موحدم، وگرنه رجوع توحیدی مشخصه. این یه قاعده خوبیه که وقتی میخواد یه جبهه توحیدی را درست بیارین در تاریخ، با یه تکلیفتون رو با دشمنادون خوب روشن کنین. عذر میخوام اینقدر تکرار میکنم، دوباره کربلا رو یادتون میارم. ببینین حضرت سیدالشهدا طوری در این پیش از ظهر کربلا صحبت کردن که برای همه تاریخ روشن شد که اینایی که میخوان حضرت سید و شهدا را به قتل برسونن هیچ دلیل علمی، دینی، عقلانی ندارن. اینجوری کربلا پیروز شد. این فضا اینجا هست. بعد آیه 24 خیلی آیه عمیقیه. مسئله روانی جریانی که مقابل دین ایستاده است رو روشن میکنه که چی میگه چی شد از که اینا که بالاخره اینا کتاب از کتاب خدا استفاده میکنن. درسته کتاب تحریف شده است ولی نکات خوبی داره، همه حالا هم نکات خوبی داره. یعنی همه حالا هم شما کتاب عهد عتیق و عهد جدید رو بخونید میفهمید بعضیش قشنگ نورانیه. شما هم مثلا مناجات حضرت عیسی علیه السلام در کوه را یه بحث خیلی بخونید، هیچ فرقی با اینش با مناجات حضرت سجاد علیه السلام نمیبینید. عمق توحیدیش غیر این است که روی کرد متفاوت باشه. مشکل اینا چیه؟ اون جریانی که مدعی دینداری هست ولی توحید ناب را نمیپذیرن، مشکلشون چیه؟ آیه 24 ذالکه به انهم قالوا لن تمسن النار الا ایاما معدودات. اینا میگن آقا صرف این که ما مسیحی هستیم یا یهودی هستیم، که البته بیشتر بحث یهود است، اینه که اینا اومدن یه چیزی برای خودشون ساختن که یهودی و نصرانی در آتش نمیرن الا یه چی میگن پشکلهی بهشون میزنن و آزادشون میکنن. خب وقتی به ذات خودشون رو مبرا از عذاب ببینن، دغدغه این که ابدیتشون به خطر میفته کم میشه. چون بعد در آیه بعدی اگه دقت کنین درست میاد روی ابدیت دست میذاره. پس ما باید اینه بدونیم اگه این مسئله در جامعه روش کنه هر کی میخوا باشه. شما هم اگه امنیت من درآوری برای خودتون درست کردین، بنده هم اگر امنیت من درآوری برای خودم درست کردم، این خطر هست که نسبت به حقی که در جامعهمون میاد بی تفاوت باشه. وجود مقدس پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. به زهرای مرضیه سلام الله علیها، این جمله را همتون بلدین، فرمودند که دخترم تو هیچ چیزی از جانب من نداری الا اعمال خودت. خب این دیگه خیلی کارا رو، اینا میگن شیعه، اینا میگن دین، که آقا نسبت ما با خدا ما را تعیین میکنه، هیچ نسبت دیگه واقعی نیست، هیچ نسبتی، هیچ نسبتی. اگر که شما طوری هستید که نسبتتون با خدا بهتره، امیدوار باشید. بله مثلا آدم به والدینش احترام بگذاره، زمینه انس با خداش بهتر فراهم میشه. خب حالا اگه یک کسی آدم بدی است و به والدینش احترام بذاره، مشکلات دنیایش کم است، مسئله آخرتش جا خودشه، کفرش جا خودشه. میفرماد بعضی کار هست زمینه ارتباط با خدا را بهتر فراهم میکنه، ولی ملاک ارتباط با خداست، هیچی دیگه هم ملاک نیست دیگه. خودتون که بلدید که میفرماد صرف تقوا، نمیدونم سیاه نه سفید، هیچی، اینا شما از خاکید و ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تموم شده. فقط تقوا یعنی چه؟ یعنی نسبتمون را با خدا پاک و تمیز کنیم. این خیلی آقا کار ازش میاد. ما یه تعریفای الکی از خودمون در میاریم، نمیذاریم مسئله حل بشه. حتی ما مذهبی‌ها رو دارم میگم، آقا میگم آقا این قرآن رو خوب میخونه، خب بخونه، خوب بخونه، چه ربطی داره به موضوع؟ آقا این حافظ قرآن است دیگه، از اینتون چه ربطی داره به موضوع؟ یعنی شما حافظ قرآن فاسد میشناسی؟ حالا اسمش بیاد، یعنی ابو انتر، یاد نیست که یه بار یک این فاسد، خب دیگه منوارش پخش نشد در مصر، دیدین که خیلی هم جالب خون، یه مرتبه همم جذب شدن، بعدم فاسد بود انداختندشون بود. یعنی میخوام میگم ان چیزی نیست، مشهور بود، شما اصلا شاید نشناسین که من میگم مال قبل از انقلاب اومد تقریبا هم دیگه بهتر است که اصلا من نه اسم نوارش هم نیارم. میخوام عرض کنم که نه، ما ملاک خوب بودنمون رو یه چیز قرار فقط میده، نسبتمون با خدا. برای همینم میگن نمازتون رو همیشه ملاک قرار بدید، چون در نماز من و شما اندازمون مشخص میشه. اگه دیدیم ما تو نماز اندازمون چیزای دیگه است، تو نماز یاد چیزایی میفتیم که فراموش کرده بودیم، خب همون اندازیم دیگه، همون اندازیم. خب حل میکنیم، یعنی هی میام استغفار میکنیم، علقمون رو به اون چیزایی که تو نماز میاد نمیذارید ما ارتباطمون با خدا برقرار بشه ده کم میکنیم. آب گل خواهد که در دریا رود، گل گرفته پای او را میکشه. ببینید شما تا وقتی نخواهید برین دریا که نمیدونید پادون تو گله. آقا وقتی میریم تو دریا میخوام بریم، نمیتونیم. تو آدم بده که نمیفهمه بده. شما وقتی میخواین که دیگه خوب بشید، بارها رفقا خدمتشون عرض میکنم، آقا من تا حالا که دیگه تصمیم گرفتم خوب بشم، مؤمن بشم، یک خیالات فاسد میاد جلو. قبلا نبود یا قبلا عبور ازش نداشتید که ببینی گرفت دستت، حالا که میخوای بری میبینی که اومد. آب گل خواهد که در دریا رود، گل گرفته پای او را میکشد. چیست این از گل گرفتن آب را، جذب ما نقل و شراب ناب را. تعلقات نا نمیذاره. خب حالا میخوام عرض کنم هیچ این وسط نگذارید ما را غافل کنید. اون روایت مشهور پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله را داره. فرمان اینقدر امت من به امت یهود نزدیک است که اگر آنها در سوراخ سوسماری رفته باشند شما هم در سوراخ سوسمار میرید. اون رو به این سلاحی، یعنی قصه همین، یعنی من و شما این خطر هست که یه چیزی دراریم و بگویم چی؟ لن تمسن النار. یعنی یکی از کارهای خوبی که انشالله عنایت داشته باشین، بحثایی که راجع به یهود میشه به خصوص در سوره های بزرگ، اینا رو زود با خودمون تطبیق بدیم. اصلا چرا از خودتون نمیپرسید بیشترین قصه ای که در قرآن از اقوام هست قصه قوم یهود است؟ خب برای که ما این آب تابلو را باید جلومون داشته باشیم. پس اول این روشن بشه تا آیه بعدی، یعنی آیه 24 که روشن بشه آیه 25 جواب میده. آیه 24 نیست که آقا اینها علت این که نور توحید را حس نمی کنن، اومدن برای خودشون قالب ساختن، خط ساختن، گروه ساختن. خب مثلا شما مگه وقتی میخواین خط تا گروه بزنین چی؟ آقا ما طایفه آخرش انگار خوبی. از کجا در آوردی؟ اهل هم نه، ما طایفه خوبی. خب اگه همینا نمی، خب نتیجهش این میشه که حق رو نمیبینیم. یعنی اگه اون خانواده همسایه‌مون یه کار خوبی کرد دیگه نمیبینیم. خب عملا ارتباطمون با حق قطع میشه دیگه. یعنی ما دنبال چی هستیم مگه؟ اینقدر این مسئله حساس بشیم ان شاء الله تا راحت بشیم. آقا این گروه خوبه، این خط خوبه، از ایرانی خوبه، از اینا عرب خوبه. این متاسفانه خدا کنه این نصیب ما نباشه. ما تعجب کردیم توی یکی همین سفرهای کربلا یه کلاهی گنده سر ما گذاشتن، یکی این خونه و همینطور که حسینی اونجا هست، یزیدی هم خب اونجا هست، کلاهی گنده. بعد تا نزدیکی دادگاه گفتن آقا بکشید خودتون، قاضی بناش نیست که غیر عرب را پیروز نکنه. حالا منم راست میگفتن یا درو، ولی خیلی ها نمونهش دیگه خودم دیدم دیگه، یه نمونه دیگه هم عجیب بود، خیلی قشنگ کلا سر زوار گذاشته و بعدم گفت به نفع اونا شد. خب این بعده، یعنی این باعث میشه که حق گم بشه. حالا نمونه ای که میگم منحصر به همه عربا که نمیگم، که خب میگم این بعدی هست، شما خودت نه به پای. گاهی متاسفانه دیدیم که ما بین خودمون آقا این عربش، عربش که چی؟ یعنی چی؟ یعنی ما حق و باطل را به عرب و عجم نمیدونیم که. قصدم میکنم رو این میمونم، ولی این بلا شده است آقا. اینایی که منو قبول دارن، اینایی که شما را قبول دارن، اینا نمیذارن ما حق را ببینیم. بزرگترین حجابی که منجر میشه ما در حق دیدن شکست بخوریم همین قصه آیه 24 است به هر شکلی. میگه آقا اینا چی دایره ربط بدین به هم. آیه 23 عراق میگه بهشون میگون چی بیاین دعوتشون میکنیم یود آن الا کتاب الله، میگم آقا بیاین تو کتاب خودتون ما حقانیت رو نشوندون بدیم. لیحکم بینهم ثم یتولی فریق منهم، عدهشون نمیان و هم موردون پشت میکنن. میگه چرا؟ ذالک به انهم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. میگن مال اینه که فکر کنن امنه. چرا ایام معدودات؟ اگه تو خائنی، اگه حق مردم خوردی، تو حق مردم ندی باید عذابشو بکشی. اگه مشرکی، اگه پشت کردی به حق، برای همیشه در آتش مخلدی. نه، میفرماد و قرهم، دقت کنین، فی دینهم ما کانو یفترون. اینا را قبلا بحث شده، عذر میخوام تکرار میکنم. میگه اینا به اون دینی که خودشون برای خودشون برداشت کردن مغرورن و افترا میزنن به خدا. ما کانو یفترون. علامه طباطبایی عنایت داشتین فرمودن که جملهشون رو یه بار دیگه میخونم، دو تا جمله دارن ایشون. میفرمان این پندار غلط مجالی برای تفکر باقی نمیگذارد. بعد میفرمان افترا بستن به خدا ملکشان شده و خودشان هم باور کرده ان در اثر تلقینی که به نفس خود کرده ان که نه آقا یهود یه چیزی دیگه است، یهود یه چیزی دیگه است. مگر نه، یعنی در واقع شما دیدین که اومدن گفتن آقا این صهیونیست‌ها نجات پرستن، ریشش را باید تو خود یهود پیدا کند. الا اونایی که همین آیه را هم ببینی میفرماد فریق منهم، یعنی همین صهیونیست‌ها، یعنی همه یهود که اینطور نیستن، ولی روحیه کلی که قرآن معرفی میکنه ده میگه آقا اینا جبهه مقابل ما ایستادن، این جبهه هست. اینا طوری است که افترا میبندن که نه ما بالاتر از بقیه هستیم. اینقدر نباید بمونیم، ولی انشاءالله خودتون دقت دارید. بعد میفرماد که حالا برخورده ببینید، فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه، اینا چه کار با خواهند کرد وقتی که برای روزی که هیچ شکی توش نیست محقق میشه که منظور ابدیت است و قیامت، اونجا چه کار خواهند کرد؟ و وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون، به هر کس به اندازه ای که اهل دین و دیانت هست و یا مقابل دین و دیانت هست میدندش، وفا میکنند، یعنی تمام و کمال اون نتیجه حرکات و سکناتش بهش میدن. در واقع قرآن اومده است روش مقابله با این افکار مندرآوری و نجات پرستانه و گروه گرایی و خط بازی رو اینجوری حل کرده است. این تنها راه ساقا. شما با منم باید این راه رو یاد گیریم که آقا میخواییم ما نجات پیدا کنیم، میخواییم هم گفتمان درستی با افراد داشته باشیم، راه همینه که آقا تو قیامت با این افکار چی کار میکنی؟ اونجایی که فقط به اندازهی که این دنیا تلاش برای قرب خدا کردی خدا به جواب میده، اون وقت چه کار میکنی؟ یعنی افراد رو دو تا نکته را توش رعایت کنیم. یه وقتی است میخوام رقیب و خلع اصلاح کنی، راش همینه. یه وقت میخوایم خودمون رو متذکر کنیم و دوست رو متذکر کنیم، بازم راج همین است. ما باید نسبت به قیامت افراد رو حساس کنیم. خب اینا که بحثش شد، پس گفتیم چی؟ اومده است یه توحید مطرح کرده است، الله لا اله الا هو الحی القیوم. بعد اومده است جایگاه دین رو، کتاب خدا رو مشخص کرده است. بعد مقابله‌ای که با این کتاب خدا میشه داد روشن کرده است که این مقابله ها چقدر منطقش کم است و بی منطق است. حالا دوباره در آیه چند 26 و 27 برگشت به چی؟ به توحید، که فوق‌العاده بود این دوتا آیه. در واقع تبیین آیه دوم بود، یعنی در این آیه داره میگه که پیغمبر قل اللهم مالک الملک، بگو که پیغمبر گفتمانت باید با خدا اینجوری باشه، این خدا در منظر توست. در واقع پیامبر با این قولی که خدا گفته است مأمور است که این خدا رو در منظر خودش داشته باشد و به منظر مؤمنین بدهد. حالا این خدا چه خصوصیاتی دارد؟ این مهمه، از بحثش هم تا حدی شد. بله، اولش فرمود که بگو که مالک ملک هست، ولایت حاکمیت رو به هر کس خاص میده، از هر کی خاص میگیره، عزت رو به هر کی خاص میده، از هر کی خاص میگیره، مشیتش حکیمانه است، به یده کل خیر بگو، انک علی کل شیء قدیر. باز ادامه بده، طول جل لیل فی النهار، یعنی حالا یادت باشه، حالا این خدایی که به هر کی خاص میده مالکی حاکمیت و ملکا و از هر کی خاص میگیره، عزت به هر کی خاص میده، از هر کی خاص میگیره و قدرتش هم مهمه، ای خدا تو این جوری طول جل لیل فی النهار و طول جل نهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، این نکته داره و عرض شد، یعنی خدا ما انتظارمون از تو اینه که یه مرتبه ظلمات رو ضعیف کنی و یه بارم نه، ظاهرن خوبه است، راحتیم سختش کنی. دقیق، ما از تو انتظارمونه تخرج الحیده، من گاهی میبینیم حی رو از میت خارج میکنی، گاهی هم عکسشه، میت رو از حی خارج میکنی. که عرض کردم روایت های خوبی هم تو این قضیه هست، مثال بزنیم، طول جل لیل فی النهار چطوری بود؟ در واقعیت تکوینی مگه اینطور نیست؟ وقتی که طول جل لیل ببره توی روز، فرو کنه تو روز، چی میشه؟ روز بلند میشه دیگه. مثل چی؟ مثل این که انقلاب اسلامی شد، انقلاب اسلامی نور بود، نور زیاد شد، ظلمت که از بین رفت، سلطنت طلبای که نمردن، که بالاخره فتنه ها که نمرد، جنگ که نشد. اما این قاعده خداست که شما این خدا را باید بپرستی، که منتظر باشی. حضرت آقا بارها می فرمان منتظر باشید، خدا نعمتش برای شما میفرستد، اعتماد کنید به خدا. خب ما دیدیم حالا عکسش توی جنگ چی شد؟ طول جون نهارا فلای، ما میخواستیم بعد از انقلاب که شد یه شروع کنیم سازندگی، مشکلات حل کنیم، دیدین چی شد؟ یه مرتبه به ظاهر حالا با روز روشنی سادگی رفاق نا رفت تو دل جنگ، دیدین شهر ریخ به هم، بمباران اینا شد. میخوا بگه پیغمبر این خدا رو به مردم معرفی کنا، همینه. و تخرج الحی من المیت، میگوی خدا تو را من اینجوری دارم میبینم که تخرج الحی من المیت، از دل یک جریان زنده با نشاط بشاش یه مرتبه یه مرگ ایجاد میکنی. گفتیم یه مصداقش چی بود؟ که از مؤمن کافر خلق میکنه، یه مصداق به تعبیر مفسرین. یعنی پس همیشه انتظار داشته باشی، پیش نمیاد که شما کم ندیدین که طرف آدم خوبی است، ولی یه مرتبه یه مشکلی براش پیش میاد، یه مرگ میاد تو زندگیش، باید بپذیری. چرا بپذیرید؟ برای اینکه کار از دست خدا در نرفته که مایوس باشید. تفاوت ما و این لایک ها دقیقا همینجاست، اونا میبینن که یه برنامه میریزن عکس نتیجه میگیرن، یه برنامه که اصلا باورشون نمیاد نتیجه بگیرن کلی نتیجه میگیرن. خب تا اینجا رو میگن چی؟ میگن خب انگار دست ما نیست، اما میگن اتفاقه. خب اگه بگن اتفاقه، چه امنیتی اینا برشون هست؟ هیچ. این آیه اومده است، این که من دوباره برگشتم این جلسه رو آیه دارم بحث میکنم، فقط برای این قسمت آخرشه. شما که موحدید میدانید که قاعده عالم اینطوره که بعضی موقع روز طولانی میشه، بعضی موقع شب طولانی میشه، بعضی موقع از دل یک حیات مرگ به دست میاد، از دل یک نشاط راحتی سختی به دست میاد، بعضی موقع درست اون چه که فکر بکنی سخت است از دلش راحتی به دست میاد. خب که چی؟ که بدانید که خدایی که در این عالم و مدیریت میکند قصهش همینه. وقت واقعا مفید است یا مضر، یعنی اون عارف بزرگ گفته بود که خدایا دستت درد نکند با این شیطانت. چرا؟ این هی وسوسه کرد و ما هی جدا شدیم. اگه به جایی رسیدیم با درگیری با شیطانت. گاهی موقع این گاهی مواقع اینجوریه، ظاهرن یه سختی به ما داده میشه ولی تو دلش یه بازخوانی پیش میاد. من خودم تحلیلم اینه. الانه ما یه زمانی رفقا، زمانی تا قبل از قاجار، همین که شرایط جامعه طوری بود که زمینه فساد خیلی کم بود، عموما نبود، خدا رحمت کنه همین آیت الله نجفی به اصطلاح مسجد شاهی، خب اینا مثلا، خب اگه یه شراب فروشی بود خب میرفتن میبستن میزدن شراب فروشی را تنبیه میکردن، باید همین کار میکردن. اسلام زمینه گناه را تو جامعه از بین میبره. خب تو اون 300 سال پیش اگه کسی میخواست گناه هم بکنه خیلی آسون نبود، ولی دینداری راحت بود، مسجد بود، نمیدونم زیارت بود. حالا در یه همچی شرایطی چه عقیده کافیه؟ همین عقیده ساده که مادر بزرگای ما داشتن. توی همچی زمانه اون عقیده تو اون شرایط کافیه. خب اما وقتی که شرایط عوض شد، از قاجار عوض شد دیگه، اروپایی ها اومدن، فساد اومد تو خود اروپا هم اومده، یعنی قبلش هم در قرون وسطا کلیسا حاکم بود، بالاخره عوض شد، شرایط عوض شد. یواش یواش دیدین که رضا خان اومد شرایط بدتر شد، بعد از رضا خان محمد رضا خان اومد بدتر شد، بعد که دیگه ویدیو اومد. از اگه مثلا شما 400 سال پیش به یکی میگفتین ویدیو، حالا شما ویدیو دیگه به درد نمیخوره حالا، اما ویدیو که اومد اصلا ما شوکه بودیم. به ما خبر دادن، من اون زمان کارا مسئولیت تربیتی آموزش پرورش داشتم، گفتن آقا این ویدیو یه طوریه که یه فیلمایی هست میذارن توش مثلا کار زشت نشون میده. خب چطوریه قضیه چیه؟ خب شما حساب کنید ویدیو وارد شد، بعد انقلاب وارد شد نبود که، بعد دیگه الی ماشاءالله، بعد اینترنت اومد که اینترنت که نبود بابا، اینا که الان شما داریم این نبود، اینترنت اومد. بعد میگفتن مگه این طوری بود نیم ساعت باید میشستی تا مثلا یه صحنه میمد؟ من نیدم و میگفتن، حالا من اخیرا دیدم، حالا راستشه بگم یعنی ما 4-5 سال با اینترنت به این شکل. بعد یواش یواش خب حالا عرضم اینجاست، حالا تو خواهش میگم دقت کن، تو این شرایط که برا گناه کردن اینقدر آسونه، اینقدر آسونه دیگه الی ماشاءالله خودتون برای، حالا میشد اون عقیده‌ای که 400 سال پیش مردم داشتند رو داشت؟ یعنی اون عقیده ساده که عفت گذشته رو برای ما حفظ میکرد، با اون عقیده میشد این عفت رو حفظ کرد؟ نمیشه. یعنی چی؟ یعنی حالا این خوبه یا بده؟ از من میپرسی خوبه. چرا؟ برای اینکه مجبور میشین برید قرآن رو خوب بخونید، نور قرآن گیرتون بیاد تا بتونید جلو این فساد رو بگیرید. پس در واقع کی متولد میشه؟ قرآن متولد میشه، معارف عالیه علما متولد میشه، عرفان محمدی صلوات الله علیه و آله یعنی الان همین، حالا من از خودتون بپرسم، الان جوانای ما دیگه به اون عقیده ساده ای که 400 سال پیش میشد عفت و نگهداری مرد و زن سالم زندگی میکردن، الان جوانای شما از شما چیزا بالاتری میخوان، عمیقتری میخوان. چی میخوان؟ دینی که بشه در مقابل این همه فساد مقاومت کرد. خب پس در واقع از دست خدا در نرفته. بعضیا مشکلشون کجاست؟ همینجاست که نمیدونن این مشکلات و این فسادها و این فتنه ها از دست خدا در نرفته، کوتا میاد. برای همین میگه که نه، بگو اللهم، بگو ای خدایی که این چنین در صحنه زندگی ما هستی و قسمت آخر که مستحضرین، و ترزق من تشاء بغیر حساب. خب حالا با این همه مقدمه که قبلا بحث شده ما تا اینجا رسیدیم، میخواد چی بگه؟ میخواد بگه آقا دورتون رو محاصره کردن بکنن، یهود و یهود یا اهل کتاب و منافق و کفار دورتون رو محاصره کردن، هم تهدید نظامی میکنن هم کار فرهنگی رو تون میکنن. حتما میدونید که ماله حالا نیست، منافقین همیشه تو دل هر دینی کارشون این است که مردم دیندار رو تحت تأثیر قرار بدن. منافق در دل نظام دینی سرباز پیاده نظام دشمنه، همیشه هم اینطور بوده. حالا داره میگه که پیغمبر بهشون به اینا بگو، بگو در مقابل با این توحید ستغلبون، حتما شکست میخوری. اما این قضیه را هم لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمن، اگه شما مؤمنین بچه مسلمونا تو این شرایطی که دشمن دارد رو شما کار میکنه که شما را جزء جبهه خودش قرار بدید، نماز بخونی ولی مدح آمریکا را بگی، حواست باشه با دروغی مؤمنی ها. آیه را نگاه کنید، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، معنی ظاهرش اینه مؤمن کافر را به جای مؤمن دوست نمیگیره. این من دون المؤمنین را ترجمه خوب نمی کنه. این من دون المؤمنین یعنی بجا، بجا میگه چی؟ لا یتخذ المؤمنون چیا؟ کافرین را اولیا، دوست و برنامه ریز. چون اولیا یه معنیش همین است که بزرگان میفرمان، یعنی صاحب تدبیر، وقت بلکنای دوستم معنی میده. میگه آقا اومدی تو جبهه توحید، مدعی توحید هستی، اینجوری میخوای که خدا پرستی کنی، خب باید به هیچ وجه علقه ای و امکان برنامه ریزی برای کافر برای خودت قائل نباشی. لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مؤمن هرگز کافر رو دوست نمیگیره به جای اینکه مؤمنه بگیره. و علامه طباطبایی میفرماند اینجا کافرین شامل اهل کتابم میشه. چرا؟ در آیه 51 سوره مائده داشتین دیگه، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى چی؟ اولیا. پس اونجا گفت یهود و نصارا را دوست و سرپرست نگیرین، اینجا گفته است کافر را دوست و سرپرست نگیرین، یعنی پس اهل کتابم چی میشن؟ جزء اینا میشن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که مؤمنین حالا که وارد یک جبهه توحیدی الهی شدی، مواظب باشین از این جهت ضربه میخورید، باید شخصیتی برای خودتون درست کنین که این شخصیت میل به کافر نداشته باشد، برنامه کافرها هم برای شما نباشه. ادامه، و من یفعل ذلک فلیس من الله فی شیء. حالا اگه کسی این کارو بکنه، اگه کسی کافر رو یا اهل کتاب رو دوست بگیره یا متوجه نباشه برنامه اونا رو به سبکی که اونا برنامه ریزی کردن زندگیش رو مدیریت کنه، میفرماد مؤمن هستی اما هیچی پیش خدا ارزش نداری، پس یعنی مؤمن نیستی. ببین، و من یفعل ذلک، یعنی هر کدوم از شما بچه مسلمونا این کارا بکنی، فلیس من الله فی شی، هیچی در پیش خدا نداری، یعنی کمکتون نمیکنه، محلتون هم نمیذاره، ایمانتون هم قبول نداره. علامه طباطبایی میفرماد این که میفرماد علقه و علاقه ای نداشته باش و برنامه اونا را تو زندگی نیار، چون عملا انسان از این طریق ارتباط رام کفار می شود و خود به خود آثار ایمانش فاسد و ایمانش تباه می شود. نمونه که کم نداشتیم که خیلی جالبه. شما یه عده‌ای را داشتین اینا مسلمان بودن و میگفتن آقا حالا میدونین جبهه نهضت ملی، نهضت آزادی، ملی مذهبی ها، شما اگه عن صحبت و حالاشون رو بشنه اصلا باورتون میاد یه روزی اینا همچه حرفی میزنن. اینا امثال آقای بازرگان اینا میگفتن خیلی خوب ما انقلاب کردیم که شاه بره، چون ما اینا میگفتن شاه میخوادم باشه باشه، سلطنت کنه، حکومت نکنه، مثل مثلا به اسم خوب به قول خودش مثل ملکه انگلستان، مثل شاه ژاپن. یعنی هم مخالف شاه نبودن، گفتن ما باید برنامه ریزی کنیم. بعد حرفشون بود ما نماز میخونیم طبق اسلام، روزه میگیریم طبق اسلام، اما برنامه های مترقی اروپا را قبول داریم. این تئوریشون بود. خب باشه، نتیجه چی شد؟ الان شما از این مثلا آقای ابراهیم یزدی بشینید پلوش، اینقدر که با رهبری، با امام، با بچهای متدین دشمن است، با شیطان دشمن نیست. اینا انگار میگم ببینین دیگه، یک یعنی آمریکا میشه دوست اینا و بچه مسلمانه میشه دشمن. خب اگه شما چیزی نیست، خب لااقل راست این بچه مسلمان راست آمریکایی‌ها قبول داشته باشی. نه ولا، حرفشون از ولای هرچه، جملهشون اینه شاه میگن که با این پسر شاه مصاحبه داشته یکی شد، میگن شاهزاده البته بپذیرند که پدرشون دیکتاتوری میکرد، ولایت فقیه هم دیکتاتوری میکنه. بفرما، حالا نمازم میخونن، روزم میگیرن. این قرارشه، یعنی اگر شما این آیه رعایت نکنید نتیجهش اینه که شما میبینید این که مثل روز روشنه که شما گاهی این به اصطلاح بی بی سی اینا مصاحبه میکنن، جالبه، با ملی مذهبی ها و سلطنت طلب ها قشنگ پلو هم با هم مصاحبه میکنن، حرفش هم یکی شده است. چرا؟ حالا آیه رو بهم دقت کنین، میگه که آقا قراره که اگر شما کافرین را دوست گرفتید بدونید که خداوند هیچ برکتی به کارتون نمیده، الا الا شو دقت کنین، الا ان تتقوا منهم تقا، الا این که بخواین تقیه کنید از اونها و تقیه جدی. اینم نکته است. دو تا آیه داریم راجع به تقیه، یک جمله تقیه که از آیات که اذن تقیه میده همین آیه است. میگه الا این که شما میبینید صلاح نیست که دست دونا برای دشمن رو کنید، یعنی ظاهرا میرین مذاکره میکنین، یعنی مذاکره با مانور قهرمانانه. اصلا تقیه یکیش همین میشه که به طرف مشخص بشه که انگیزه تحریک ملت ها را در مقابل ما از بین ببریم. مگه حضرت سعید و شهدا چه کار میکردن رو ظهر عاشورا؟ من یه زمانی که خطبه های حضرت را میخوندم یخته دلم میخواست، میگفتم انشالله حضرت اینا رو نمیگفتن، انگار آدم میگه که انگار میخوان لوه بزنن. یا وقتی که سال 42 نوار امام را ما بعدن گوش میدادیم، امام اونجا میفرمان که ای شاه از من بشنو، از اسرائیل نشنو، من به تو نصیحت میکنم. گفتم آخه این شاه آدم است که امام بهش نصیحت میکنه؟ حالیمون نبود. این یه روش دینی است که انگیزه مبارزه را از رقیب بگیریم. خب نتیجهش هم این شد که بعد از کربلا است بسیاری کسایی که کربلا را تبلیغ کردن لشکریان عمر سعد بودن، یعنی اینا بعد از کربلا پشیمون شدن و خب واقعا با فشار آورده بودن یه عده‌شون، اما نمیتونستن فرار کنن. اینا بعد شدن مبلغ، درگیر شدن، ریختن به هم منطقه را. این روشی که ما اینجا میگه که شما میدونید که آمریکا یه نقشه بزرگی کشیده بود و واقعا خونسا شد. خدا میدونه ما چه برکتی از طریق ولایت فقیه پیدا کردیم. اینا میگفتن آقا ایران میخواد بمب اتم بسازید. اینا رو بلد اینجا میخوام فقط جای این آیه رو بگم. و یه سری جای دروغ هم سر هم کرده بودن منافقین. یه شنیدن دیگه اون لپتاپ مشهوری که اینا جفت جور کرده بودن، به عنوان سند که تو اون مثلا منحنی هایی هست که اینا برای بمب اتم فقط معنی میده، نه برای انرژی هسته. اینا هم تو دنیا پخش کردن که متاسفانه این قسمت آیگوان پذیرف اینا، یعنی چیه اسمش؟ سازمان انرژی هسته، اینا هم پذیرفتن. خب حالا ما با اینجا چه کامی کردیم؟ ما باید نمیذاشتیم آمریکا افکار عمومی رو ضد ما چکار کنه؟ تحریک کنه. راه چی بود؟ بیایم میگم آقا بفرما این تسلیحات ما رو بررسی کنین، مذاکره برای اینکه ثابت بشه که ما، خوب دقت کنین، ما برنامه اتمی نداریم. خوب دقت کنین، یعنی ما، اما ما برنامه نفی آمریکا هم نداریم، ما برنامه قبول نداشتن بهایارم نداریم، ما برنامه دفاع از فلسطینم نداریم. اینجا اینا قاطی شد. اینا میدونستن که ما چمونه، نمیتونستن بگن. ما استکبار را قبول نداریم، ما اسرائیل را قبول نداریم، ما حقا به فلسطین میدیم. خب اینا این برنامه اتمی را علم کردن که ما را از اون زاویه بزنن. خب ما روشمون چه؟ ما پنهان کاری کردیم اینجا، یعنی میبودیم میگم آقا ما تسلیحات هسته‌ای نمیخوایم بسازیم، بیان ببینیم. اون بیچاره هم هیچ کاری نمیتونم. الان شما دیدین دور هم دیروز اینا، یعنی بالاخره ما تحریما رو از بین نمیبریم، چون که موشکای شما با نمیدونم بهایی ها و از این حرفا، ولی آخرش دقیقا ما هر چی میگیم رو این میمونیم و این در واقع پدر اینا رو در میاره. این آیه میگه که شما نباید با اینا رفیق بشید، فرهنگ شما دوتاست، نباید دوست بشید، نباید اینا را پدرخوانده خودتون بگیرید. اما راه برای این که شما پنهان کاری کنید، انگیزه درگیری ایجاد نکنید، نه اینکه مواضعتون را فرو بدین، بگوید خیلی خوب تا دیروز گفتین که رکوع کنیم چشم، حالا میگون سجده کنیم چشم. این که اصلا روش ما نیست که آقا. و انصافاً مواضع کلی نظام اسلامی به حمدالله این نیست، یعنی علی مذاکره کننده های ما تو همین جبهه. وقتی که آقا میفرمان که ما تحریما را یک جا باید در مقابلش بیستیم، اینا میان تو همین مواضع چه کار میکنن؟ هنر دیپلماسیشون را به کار میبرن و ما هم دعا میکنیم که موفق بشن. بالاخره قرآن است، باید آدم راهنمایی کنه و رهبری هم با فکر قرآنی رهبری میکنن. بحثا تمامش کنیم. میفرماد الا ان تتقوا منهم تقاه، الا این که تقیه کنید، اونم تقیه جدی ها، یعنی نه اینکه با تقیه هم یه خورده کوتاه بیاین مثلا تأیید کنین نظام کفر، نه. و یحذرکم الله نفسه و الی الله المصیر، خدا شما را از خودش حذر میده. این خیلی آیه خطرناکی است. علامه طباطبایی میفرمان این آیه تهدید آمیزترین آیه قرآن است. چرا؟ یه وقت است میگه که میفرستم جهنم، یه وقت است که خودم روبروتم، خدا روبرو کسی باشه دیگه چیزی نمیمونه این وسط. به قول علامه طباطبایی قاسمی وسط نمیمونه، یعنی واسطه ای نمیمونه. میگه یحذرکم الله نفس، خدا خود شما را حذر میده، یعنی بپاید. مسئله دوستی کفار خیلی خطرناک است، خودش میاد وسط. چرا؟ به قول علامه طباطبایی چون ترک ولایت خدای سبحان است این دوستی، هرچند دعوی صداقت و دوستی با دین است، ولی عملا حرمت دین و اهل دین را از بین میبرد. این مسئله خیلی خطرناکه. آخر آیه چی؟ و الی الله المصیر. علامه میفرما این تهدید، این تقویت همون تهدید است. چرا؟ میگه خب به سوی ما میایید، به سوی ما میان، ما هم اینجا چه کار میکنیم؟ ما هم میگیم که ما خودمون روبرو دیم. پس در واقع و الله المصیر یعنی چه؟ یعنی شما میان به طرف ما، هیچ گریزی هم نیست. از طرف چی؟ گفتیم که اگر دوستی کفار رو بگیرید با ما روبرویید. خب حالا با ما روبرو میشین، دیگه چه کار میتونیم بکنیم؟ یعنی برای همینم علامه میفرماید که این این برخورد نشون میده که خداوند نسبت به کسانی که دوستی کفار دارن شدیدترین عذاب دارد و عذابش هم هیچ وقت با هیچ شفاعتی منتفی نمیشه. بعد آیه بعد را که دیگه نمیخونیم میفرمان که فایده هم نداره قایم کنیندا، ما ته قضیه دستمونه. یعنی جریان روشنه، باید که شما در جبهه توحیدی بمونید و اگه در جبهه توحیدی نمونید به اسم دینداری علاقه به کفر داشته باشید، بدونید که در ازای همون جریانی که کفر نابود میشه شما هم نابود میشید. آج آقا دعا بفرما. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازقنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید برش نازل شد، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی قلب مبارک مولای من، قلب قرآنی مولای من رو از ما راضی و خوشنود بدا. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب توحیدی لطف بزرگ بزرگ توست به این امت، برای ما مبارک و پایدار بدا. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا پروردگارا مسئولینی که در احیای حیات توحیدی انقلاب تلاش میکنن موفق بدا. مقام معظم رهبری، این امید دینداری دینداران در کل زمین و همه را امیدوار کن با توفیقات بیشتر و بقای ایشان. صلی الله علی محمد و آل محمد.